هزار و یک شب به کوشش حمید عاملی، کاری از رادیو هزار و یک شب، حکایت مرد ماهیگیر و عفریت، قسمت دوم. من نادان به جای این که فقط به نپذیرفتن دعوت پیامبر خدا اکتفا کرده و راه خود را پیش گیرم و بروم، خیره سری کردم و گفتم اگر شما پیامبر خدا هستید، من هم سرکرده افریتان عالم هستم و حاضر به فرمان برداری از شما و پرستش خدای شما نیستم و در ضمن به مبارزه و مقابله با شما ادامه خواهم داد. که ناگهان سلیمان نبی دستور داد خمره‌ای رویین آوردند و در یک چشم برهم زدن مرا درون آن خمره کردند و سر خمره را با پوست گاو دوختند. سپس حضرت سلیمان مهر خیش را چهار مرتبه بر روی آن پوست گاو زد و دستور داد تا مرا به قعر دریا بیندازند. من که در این خمره تنگ و در دل دریا زندانی بودم، با خودم عهد کردم هر کس مرا نجات دهد، تمام گنج های پنهانی را که می شناسم و می دانم کجاست به او ببخشم و از مال دنیا بی نیازش کنم. هفت صد سال گذشت، هیچ کسی مرا از آن خمره تنگ نجات نداد. بعد از 700 سال عصبانی شدم و به خود گفتم از حال به بعد هر کس مرا از خمره و قعر دریا نجات دهد، به جرم آن که در نجات من تأخیر به خرج داده، او را می کشم. و اینک 400 سال دیگر هم از زمان تصمیم دوم من گذشته است و تو این را بدان که من عفریت تا کنون از حرف خود بر نگشتم. یعنی مرگ تو حتمی است. فقط همانطور که گفتم، تو را در انتخاب شیوه مردنت آزاد می گذارم. اگر انتخاب کردی که هیچ، و الا به تلافی بیشتر از 1000 سال زندانی بودن درون خمره و در ته دریا، تو را به بدترین نوع خواهم کشت. اما سوال کردی آیا در دنیای افریتان پاداش نیکی بدی است؟ جواب می دهم بله. وقتی شما موجودات انس گرفته و نام انسان بر خود نهاده، از انس و الفت و مهر و شفقت فرسنگ ها دورید، چرا ما که شما افریتمان می خوانید و دیو و اهریمنمان می دانید، نیکی را پاسخ دهیم؟ چون ماهیگیر دانست دم گرمش در آهن سرد دیو اثری ندارد، با خود گفت حالا که ناله و التماس من در این دیو خوناشام اثر نبخشید، باید با ترفند و حیله‌ای جان خود را نجات دهم. لذا لحن خود را عوض کرد و به جای گریه و زاری گفت حالا که شما اصرار به کشتن من دارید، من هم تسلیم هستم. در مورد نحوه مرگم هم انتخاب با شماست. اما دلم می خواهد قبل از مردنم یک چیز را بدانم. عفریت پرسید: چه چیز را می‌خواهی بدانی؟ ماهیگیر گفت: می‌خواهم بدانم و بپرسم که شما با این توان و قدرت چرا دروغ می‌گویید؟ عفریت با عصبانیت گفت: من چه دروغی گفتم؟ ماهیگیر پرسید: چرا راستش را به من نمیگویید که از کجا می آمدید و به کجا می رفتید که سر راهتان به من بخت برگشته رسیدید؟ عفریت گفت: من از جایی نمی آمدم و به جایی هم نمی رفتم. من از توی همین خمره در آمدم. باز ماهیگیر گفت: من که باید بمیرم، پس چرا بترسم و حرف خود را نزنم؟ شما از دور که می آمدید دود بیرون شده از خمره را دیدید و این قصه را ساختید و آن داستان را گفتید. آیا هیولایی به این مهیبی و دیوی به این بزرگی ممکن است داخل چنین خمره‌ای جا بگیرد؟ من که با مرگ فاصله‌ای ندارم، حرف آخرم این است: شما که ملک افریتان عالمید چرا دروغ می‌گویید؟ دروغ نتیجه ترس و نادانی است. شما که خود را دانا و قادر می‌دانید دیگر چرا دروغ می‌گویید؟ که افریت عصبانی شد و گفت: مگر ندیدی که من به صورت دودی از درون همین خمره در آمدم؟ ماهیگیر گفت: این غیر ممکن است. مگر امکان دارد قامتی به این هیولایی داخل چنین خمره‌ای جا بگیرد؟ اصلاً معلوم نیست تو از کجا آمده ای. شاید هم از سرزمین خودتان که وادی افریتان نام دارد آمده ای. عفریت در جواب حرف‌های مرد ماهیگیر گفت: چند بار بگویم که من 1100 سال در داخل همین خمره کوچک زندانی بودم و از هیچ کجا جز داخل همین خمره نیامدم؟ پیرمرد گفت: اما این باور کردنی نیست. عفریت عصبانی تر شد و فریاد زد و گفت: آخر به تو ماهیگیر ناتوانی که جانت در اختیار من است چرا باید دروغ بگویم؟ برای اینکه تو پیر مرد نادان ببینی و بدانی که من همان دودی هستم که بعد از برداشتن پوست چرمین از خمره در آمده. ببین که حالا پیش چشم تو، برای اینکه دوباره تهمت دروغگویی نزنی، باز هم به شکل همان دود در می آیم و داخل خمره می روم و باز خارج می شوم. و ناگهان هیولا تبدیل به دود شد و داخل خمره رفت. مرد ماهیگیر به سرعت همان تکه پوست گاو را، در حالی که هنوز هم مهر سلیمان نبی همچنان بر 4 طرف آن بود، بر در خمره نهاد و با ریسمانی بسیار محکم در خمره را بست و در حالی که با صدای بلند می‌خندید گفت: البته که دروغگویی کار زشت و ناپسندی است، زیرا وقتی تو عفریت بیرحم را متهم به دروغگویی کردم عصبانی شدی و برای اینکه به من ثابت کنی که دروغ نگفته ای، دوباره خودت را داخل این خمره گرفتار کردی. حالا ای دیو بیشا خودم، بگو دوست داری دوباره تو را به دریا بیندازم و یا داخل غاری در دل یک کوه که هرگز پای هیچ جنبنده‌ای به آنجا نرسیده ببرم؟ و اما ای ملک جوانبخت، از آنجا که عقل و خرد همیشه راه گشای آدمیان از مشکلات است، همان عفریتی که تا چند لحظه قبل قصد جان ماهیگیر را کرده بود و به التماس‌های او اعتنایی نمی‌کرد، بنای التماس و آه و زاری گذاشت و عاجزانه گفت: ای ماهیگیر بزرگوار، اگر لطفی کنی و دوباره آن پوست گاو را که 4 مهر حضرت سلیمان را روی خود دارد از در خمره برداری و من بیرون آیم، قول می دهم تمام گنج هایی را که سراغ دارم به تو هدیه کنم. فقط مرا از این زندان تنگ نجات ده که اگر دانایی نکرده و پوست گاو را با مهر حضرت سلیمان دوباره بر در خمره نگذاشته بودی، من محال بود باز هم در خمره زندانی شوم. اما چون نیروی الهی و مهر سلیمان در میان است، دیگر قدرت جادویی من پشیزی ارزش ندارد و به این جهت است که به تو قول می دهم اگر در خمره را باز کنی، از مال دنیا بی نیازت سازم. در این هنگام مرد ماهیگیر جواب داد: التماس های تو موجود قدر ناشناس در من اثر ندارد و من ثروت زیاد هم نمی خواهم، زیرا سرمایه فراوان نه این که وسیله راحت آدمی نیست، بلکه نکبت هم به بار می آورد، که مثل من و تو در این هنگام درست مثل ملک یونان و حکیم رویان است. افریت گفت: حال که حاضر نیستی در خمره را باز کنی، آیا قصه ملک یونان و حکیم رویان را برای من تعریف می کنی که پس از آن مرا به دریا بیندازی؟ زیرا اگر در دریا بیفتم، امید نجات و رهاییم بیشتر از داخل غاری است که در دل کوهی باشد. و پیرمرد ماهیگیر اینگونه آغاز کرد: در سرزمین ایران بین دیلمستان و تبرستان خطه‌ای بود رویان نام، که بر آن خطه امیری به نام ملک یونان حکومت می کرد. از قضا ملک یونان که امیر ملک رویان بود، گرفتار بیماری پیسی شد و لکه هایی بر پوست تن و صورت او پدیدار شد که او را سخت می آزرد و هیچ حکیمی هم در آن منطقه قدرت مداوای آن را نداشت، الا حکیم رویان که مدتها بود به مکان نامعلومی رخت سفر بسته و کسی از نشانی جدید او خبر نداشت. بالاخره ملک یونان افراد بسیار به اطراف و اکناف فرستاد و جارچیان در کوی و محل بانگ و فریاد برآوردند که هر کس حکیم رویان را بیابد و به بارگاه ملک یونان بیاورد، مقادیر زیادی سکه به صورت جایزه و انعام به او تعلق خواهد گرفت. جارچیان در شهری از شهرهای اطراف پشت در خانه ای رسیدند که حکیم رویان در آنجا عزلت گزیده و علاوه بر زبانهای فارسی، عربی و هندی که می دانست، به فرا گرفتن زبانهای رومی و یونانی هم مشغول بود. جارچیان با صدای بلند خبر خود را اعلام کردند: حکیم رویان که صدای جارچیان را شنیده بود، در اندیشه فرو رفت و تصمیم گرفت که صبح روز بعد به رویان و به دربار ملک یونان رود. فردای آن روز حکیم رویان به در قصر ملک یونان رسید و به خادمان گفت: به امیرتان بگویید که حکیم رخصت ورود می طلبد. چون ملک یونان با خبر شد، خود پیاده از اندرون تا در قصر که فاصله زیادی هم بود دوان دوان طی کرد و بازوی حکیم را گرفت و خوش آمدگویان او را به اندرون برد و ماجرای بیماری پیسی خود را برای او باز گفت. چون قصه به دینجا رسید، هم سپیده فجر دمیده بود و هم نسیم سحر وزیده بود. شهرزاد همچنان سرگرم تعریف قصه ملک یونان و حکیم رویان بود که پلک‌های سنگین سلطان بر هم افتاد و وی را خواب در رو بود و شهرزاد با آن شب 4 شب بود که بدون تیغ جلاد شب را به صبح می رساند و هنوز نمی دانست تا چند شب دیگر قدرت به خواب بردن سلطان و سر از تیغ جلاد به در بردن را دارد. قسمت 2